کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا. خون می‌گذشت.
الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی آقا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارشون صلوات و درود بفرستند. بسی که خدمت دوستان داشتیم که با عنوان عجیبترین موضوع جهان عرض شد، در حقیقت یک بیان از این آیه است. یعنی صحبت‌های این چند شب توضیح این آیه است که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. کسانی که خودشون رو فراموش کردن. مگه میشه آدم خودش رو فراموش کنه؟ میفهمن؟ بله، خیلی عجیب آدم خودش رو فراموش کنه، اصلا محاله که انسان خودش رو فراموش کنه. خود اصلی خودش رو فراموش میکنه و گم میکنه. از طرفی گاهی وقت آدم مسیر صحیح را میداند، اما بازم منحرف میشه. این آیات رو فراوان تا حالا برخورد کردیم که مثلا و ما ارسلنا رسول من رسول ولا نبی الا این که چی گفتن؟ همه پیام انبیا این بوده، ان اعبد الله بعدشی و اجتنب الطاغوت. سوال، خب معلومه دیگه، کسی که خدا رو عبودیت کنه، معلومه دیگه لازمه عبودیت خدا چیه؟ اینکه غیر خدا رو نزدیک نشه، اجتناب کنه دیگه. این ذکر اجتناب و طاغوت چه سودی داره؟ کسی که عابده عبد خداست، یعنی عبد غیر خدا نیست دیگه. یا مثلا انا عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، خدا رو عبودیت کنید و شرک نداشته باشید. یا مثلا در بعضی جاها که اصلا مقدمش هم کرده، فمن یکفر به طاغوت، یک، دو، و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. لازمه عبد خدا بودن به روشنی معلومه که عبد غیر خدا نبودن دیگه. لازمه در راه درست بودن اینه که در راه انحرافی نیست دیگه، یعنی در راه درست باشید، یعنی در راه نادرست نباشید دیگه. چرا خدا اینا رو هی کنار هم اینطوری بیان کرده؟ جوابهایی داره که دو تاشو عرض میکنم. یکی این که بعضی از بزرگان از مفسرین فرمودن که یعنی در راه صحت مطلق باشید، یعنی سر سوزنی هم انحراف نرید، یعنی کاملا در مسیر باشید، حتی ذره هم انحراف نداشته باشید. اما یه مطلب دیگه هم اینجا شاید در کنار اون مطلب، البته مطالب دیگه ای داره، یه مطلب که شاید کمتر بهش توجه شده، که مثلا فرمودن حق خدا این است که اعبدو ولا تشرکو مثلا بهی شیئا. این در روایت از اهل بیت آمده که بالاترین حق خدا، حق اعظم خداوند بر تمام بشر این است که با تمام وجود به خدا توجه کنن و هیچ شرک نورزن. این به ما یک الهام، یک حقیقت دیگری هم میکنه، و اون این که شناختن مسیرهای ایمان و مسیرهای صحیح لازم است اما کافی نیست. لازمه اما کافی نیست. و اتفاقا شیطان و شیطانیان مثل بنی امیه، مثل بنی العباس، ایمان رو ابایی نداشتن که معرفی کنن، شناسایی میکردن برای مردم، میشناسوندن، اما شرک و انحراف رو نمیشناسوندن، معرفی نمیکردن. نتیجه چی میشه؟ تا مردم ندانند چه اموری انحرافیه، چه اموری خطاست، و نفهمن کجاها دارن خطا میکنن، نفهمیده در خطا میفتن. مثلا نمیدانند که خالکوبی حرامه، خالکوبی میکنه. آدم مثلا متدین هم هستن، وقتی که آدم مسیرهای باطل رو نشناسه، از راهی که توجه ندارد به طوری که متوجه نیست، غافلا در خطا میفته، در اشتباه و انحراف میفته. پس چی شد؟ یکی از پیام‌های اساسی و مهم این که در کنار اعبد الله لا تشرکو آمده، اجتنب و طاغوت آمده، یکی از مهمترین پیام‌هاش که کمترم بهش توجه شده همینه که از کردم لازمه اعبد الله اینه که معلومه غیر خدا نمیپرستین دیگه، اما خدا با تأکید هی آمده نه نفرموده نه ولا تعبد و طاغوت، گفته چی؟ وجتنه با طاغوت، یعنی از طاغوت دور بشید. این لازمه دور شدن از طاغوت اینه که کنار مسیرهای صحیح شناسی مسیرهای باطل و انحراف شناسی رو حتما داشته باشیم. و عرض کردم امویین می آمدن مسائل ایمانی را مطرح می کردن، اما مسیرهای انحرافی رو مطرح نمی کردن. این که مردم ناخواسته همینطور در انحرافات می افتادن. و عجیبه تو آیت الکرسی، تو آیه بعد از آیت الکرسی که اصلا به طور شفاف و صریح و روشن اصلا مقدمه در مسیر صحیح قرار گرفتن رو بستن منافذ انحرافی میدونه. فمن یکفر به طاغوت مقدم است بر یؤمن بالله و یؤمن بالله فقط استمسکه، یعنی با ایمان بالله به تنهایی استمسکه بالعروه الوثقی نشده. خیلی مهمه ها، نفهمد فمن یکفر به طاغوت او یؤمن بالله، یا مثلا به طاغوت، چون لازمه این که چون آدم وقت بالاخره به یک چیزی گرایش داره، اگر به طاغوت گرایش نداشت قطعا به خدا گرایش داره، به خدا گرایش نداشت قطعا به طاغوت گرایش داره، مثلا این دو تا لازم و ملزوم همه. این که یک لازم و ملزوم رو با تأکید کنار هم آورده و یک دونش رو کافی نمیداند برای وصول به حقیقت و اطمینان از صحت مسیر و آرامش این که در مسیر هست، به یک دستگیره محکمی دست انداخته دیگه متزلزل نمیشه، این پیام اساسی داره. چون خیلی وقتا ضعف یقین و یا جهل آدم رو به اشتباه میندازه. نمیدانم، مثلا آدم نمیدونه نوشتن آیات قرآن رو بدن با مثلا بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم کار حرامه، چون نمیداند مرتکب میشه. بعد وقتی که مرتکب شد آرام آرام این اثر خودش رو میذاره و کم کم فرد به انحطاط فرو میره به طوری که نمیداند. یه بار توی یکی از دهه ها خاطرم هست که راجع به گروه هایی که مقابل امام حسین وایستادن صحبت شد. توی گروه هایی که مقابل امام حسین وایستادن و امام حسین کش شدن، بعضیشون کیا بودن؟ بعضیشون دنیا طلبا بودن، بعضیشون اتفاقا آخرت طلبا بودن، قربتن الالله آمدن دیگه. اون پیر مردی که آمده بود تو سپاه یزید و بعد توان جنگ نداشت و بعد بهش گفتن که آقا شما چرا آمدی؟ تو که حال نداری نفس بکشی. گفتش که من همین مقدار که پیش خداوند رو سفید باشم که سیاهی لشکر سپاه اسلام هستم و دنیا نیومده بود که. خیلی هاشون شاید قسل شهادت کرده بودن، چه میدونم، با وضو بودن. و وقتی هم گفت میخواست ترغیب کنه به این که برین امام حسین رو بکشین، چی گفت؟ نگفتش که ای خفاشان شب و ای گرگان روز برین این پاکان روزگار رو که پاره پاره کنیم. چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، سپاهیان خدا بسم الله، هر که دارد حواس جنت بسم الله. انشاءالله کشته بشینم میرین بهشت. سرش چی بود؟ راه های انحراف رو نشناختن، کلیات ایمان رو داشتند، میدونستند چی است، اما پیگیری نکردند که مسیرهای انحطاط کجا هست، نقاط خطر کجا هست، نقاط بحران کجا هست. اینو بچه عرض کردم، این حرف که عرض شد در حقیقت جایگاهش تو مباحثی که داشتیم جایگاه ضرورت بحثه. چه ضرورتی داره که ما بشینیم از اینو بحث کنیم؟ ضرورت بحث این است که اگر کسی به ایمان اجمالی اکتفا کنه، نقاط قوت و نقاط ضعف، نقاط انحطاط و نقاط خطر و کمین رو نشناسه، قطعاً حتماً یقیناً به انحطاط می افتد، چون نمی داند. به انحطاط می افته چون نمی دونه. بعد خودش هم مؤمن می دونه. من آدم خیلی متدینیم. از که دو تا مثال روشنش. گاهی وقتا آدم تبرکن مثلا اسم خدا رو دست خودم بنویسن، یا از این گردن بندهایی که یا دست بندهایی که اسامی متبرک داره و روشم هیچی نداره، با بدن تماس داره، خب اینا حرام. بعد حرامی هم که مستمر انجام داره میشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، هم شناخت راه های صحیح، هم شناخت راه های غلط، هر دوتا با هم نتیجه میدهد نجات رو. نجات فقط با ایمان حاصل نمیشه، مکرر در مکرر بنی امیه و بنی العباس راه‌های ایمان رو نشان می‌دادند، نه اینکه نشون نمی‌دادند، راه‌های کفر رو نشون نمی‌دادند. یعنی یؤمن بالله رو عرضه می‌کردند، یکفر به طاغوت رو بیان نمی‌کردند. وقتی آدم ندونه مسیرهای خطر رو، به خطر می‌افته. این ضرورت این بحثه که لازم است ما طرق نفوذ شیطان و مسیرهای در راه رو بشناسیم که چه خطرهایی ما رو تهدید میکنه، نقاط نفوذ رو بشناسیم، نقاط حمله رو بشناسیم. و اتفاقا دقیقا شیطان میخواد این نقاط رو آدم نشناسه و موفقم هست. اگر از 99.9% مردم بپرسن که راه های نفوذ شیطان کدام است، لیست کنید بر ما، میتونن جواب بدن؟ 99.9% از خواص. کامل، جامع، مانع میدونیم چی است و چجوری باید باش مقابله کرد، چجوری باید این صد رو گرفت، با چه مصالحی تا نریزه، تا این سوراخ ایجاد شده درش بسته بشه. خب این بحث ضرورت این مباحث. یه چند تا اسلاید هست، اینا رو ملاحظه بفهمید برای عجیب بودن این قضایه که عرض کردم. این اسلاید ها بد نیست ملاحظش، هرچند خیلی مناسبم نیست، ولی خب چاره ای هم نیست. بشر امروز در قرن 21 در اوج شکوفایی تمدن، در زمانی که داد میزنه که من خودم طرح و برنامه دارم، به خدا نیازی ندارم، بیش از 8 میلیارد سایت فعالن تو اینترنت. 8 میلیارد سایت. 100 سایت برترش که موتورهای جستجویان، سایت برتر این سایتایی که بیشترین مراجعه کننده رو دارن. ببینیم مردم افکارشون در قرن 21 در کل جهان کجاها دور میزنه. ببینیم این طبیعیه، معقول و منطقیه یا نه. موتورها و سازمانهای مختلف ردبندی سایتهای بسیار و مراکز و پایگاه‌های میبینید دیگه، موتورهای جستجو، فروشگاه‌ها که خود به نوبه خود دارای صدها ریز موضوع و مسائل مورد بحثند. با این حال سایت‌های زیر اولین سایت‌ها در صد سایت برتر مورد بررسی میباشند که در زمینه خاص خدماتی را به کاربران، یعنی گذشته از سایت‌های جستجو که خودش خدمت خاصی نمیده، یک محصولی نمیده، اون محصول‌ها رو معرفی می‌کنه. حالا ببینیم بیشتر محصول‌ها مال کجاست. ملاحظه می‌فهمین؟ خدماتی و سرگرمی. رتبه جهانیش 17 است. چه چیزی رو عرضه میکنه؟ سرگرمی. حالا تو اون سایت ها وارد نشید، اما اگر وارد کسی بشه میبینه که سرگرمیاش سرگرمی های نامناسب هم هست. بعدیش سایت های بازی و سرگرمی، اون سایت دومی. بعدیش سرگرمی و تفریحی که رایگان هم هست. بعدیش فیلم ها و اطلاعات راجب چی نوشتین؟ آها. بعدیش که رتبه 28 یا 38 نمیبینم چشمم، اولین سایت پربیننده ارتباطات آنلاین جنسی و ویدئو، یعنی به صورت زنده هم هست، افراد با هم ارتباط دارن. این سایت 38 تو کل، یعنی بین 8 میلیارد سایت، این از لحاظ پربیننده ترین 38 میلیاردمه، یا 8 بین 8 تا 10 میلیارد سایت ظاهره. باز دوباره سایت تخصصی عکس که عکس هاش هم عمدن عکس ذریح امام حسین و اینها نیست، عکس های خاصیه دیگه. اون سایت، ارزش اون سایت 50 میلیون دلار است. تعداد صفحاتی که گوگل به این اختصاص داده 2 میلیون صفحه است. 2 میلیون صفحه، یعنی اگه بخواد تبدیل به کتاب بشه میشه 5000 کتاب تقریبا 400 صفحه‌ای، 5000 جلد کتاب. عمرش 10 ساله. رنج سنی بیشترین بازدید کننده 18 تا 25 سال. تعداد بازدید کننده ها نمیشه نه؟ اون سایت بعدی، سایت تخصصی عکس 63 میلیون دلار قیمتشه، صفحاتش 1,990,000 صفحه، 1 میلیارد، اونم 8 سال و 8 روزم عمرش. سایت بعدی، سایت 51 در بین کل سایت های دنیا، اولین سایت جامع فیلم های جنسی، تعداد صفحاتی که در گوگل به خودش اختصاص داده 16 میلیون صفحه، یعنی کتاب 1000 صفحه اگه باشه 16000 جلد کتاب، هر کتاب 1000 صفحه. ما توی اتاقمون یه کتابخونه مختصری داریم که بعضیا وقتی میان میگن این همه کتاب تو خوندی؟ همه کتابش 1000 جلد نمیشه، شاید 700 جلد باشه. اینا وقتی که آدم به صورت کتاب بچینه بعد ببینه مثلا چقدر کتاب میشه، میشه مثلا به اندازه اون تالار مطالعه باز کتابخونه آستان قدس این حجم از کتاب. عمر سایت هم که 12 سال و رنج سنی 18 تا 25. اون سایت بعدی هم به نظرم سایت جنسیه که سایت 55 $43 میلیون میارزه. تعداد صفحاتش 8 میلیون صفحه، 4 ساله، 18 تا 25. بعدش میشه 59مین میشه اخبار ورزشی، 65مین میشه راهنمای خانوار در مسائل روزمره. یعنی این رتبه 65 رو داره. قبلش چند تا سایت مربوط به مسائل غیر اخلاقی بود که رتبه بالاتر داشت. هنوز بحث مسائل علمی و مسائل تحقیقاتی و مسائل اخلاقی اینا نداریم. باز دوباره 72 مرجع کامل انواع خدمات جنسی، اهم از فیلم، تصویر، داستان، محصولات و $1 میلیون، چند صفحه، چند سال، 18 تا 25 سال مراجعه کنندگانش. باز سایت بعدی 84 به اشتراک گذاشتن و مشاهده فیلم های نامناسب، باز همون مقدار. سایت به اشتراک گذاشتن عکس ها از عکس های نامناسبه و فیلم های نامناسب. اینا سایت های پربازدید جهانیه. برترین های سایت های غیر اخلاقی نیز در میان 100 سایت برتر می باشند که خود در حالی که در این میان تنها 1 سایت به بررسی مسائل خانوار و مشکلات آنها می پردازد، آن هم بعد از 12 سال رتبه 65 را دارد با سرمایه کمتر از سایتی غیر اخلاقی با عمر 4 سال که رتبه 55 را دارد و روز به روز هم داره بیشتر میشه. حالا بعدا احتمالا تو اسلاید ها هست. 100 سایت برتر فقط ایرانی نیست که پس از کنار گذاشتن سایت های خدمات اینترنتی مثل موتورها و اینا باشه. سایت های با رتبه های کمتر از 10 شامل سایت های ارائه عکس و فیلم هن که در میان این 100 سایت تنها سایت های مذهبی موجود سایت شهید آوینی و سایت یاسین مدیا است. 2 تا از 100 تا 2. در هر ثانیه $3 صرف خدمات جنسی می شود. در هر ثانیه 28,000 کاربر اینترنت در حال مشاهده صفحات غیر اخلاقی هستند. در هر ثانیه، یعنی این رو ضرب در 24 ضرب در 3,600 بفرمایید، ببینید در هر روز چقدر میشه. 372 کاربر در حال جستجوی عبارات غیر اخلاقی هستند. در هر 39 ثانیه یک فیلم جنسی تولید یک فیلم جنسی و غیر اخلاقی میشه. 28,000 بگین 30,000 ضرب در 3,600 ثانیه چقدر میشه؟ 3,600 میشه 3,600,000، میشه تقریبا 10 میلیون، درسته؟ میشه 100 میلیون، ببخش، میشه 100 میلیون. در ساعت 100 میلیون نفر دارن بازدید میکنن. در 24 ساعت 2,400,000,000 نفر. بریم بعد. اینا وقتی رقم ها در فضای کلان نیاد آدم متوجه نمیشه چه خبره در عالم. ده کشور برتر جهان در این قضایا: کره جنوبی $25 میلیارد، چین $27 میلیارد، ژاپن نزدیک $20 میلیارد، ایالات متحده $13 میلیارد، استرالیا $2 میلیارد، بریتانیا تقریبا $2 میلیارد، ایتالیا $1.4 میلیارد، تا همینطور میاد که درآمد جهانی. اینا درآمد، سکس یک تجارت فوق العاده پربازدهه تو جهان. یعنی خراب کردن خانواده از پردرآمدترین تجارت های جهانیه که $97 میلیارد می باشد. بله؟ به نظرم 200 میلیارد ببخشید کره 2 میلیارد نه 2 میلیارد درسته بریم بعدیم باشگاه ها خرید و فروش فیلم مجلات تماس های تلفنی این روند روبه رشد عقلانیت در جامعه جهانی ها از سال 92 که مثلا 250 بوده واحدش حالا هرچی از واحدش کار نداریم در سال 2005 شده 1000 یعنی 4 برابر یعنی 400% افزایش از 405 میلیون فیلم به 957 میلیون افزایش یافت از 1300 عنوان در سال 1988 به 13000 عنوان یعنی 10000% افزایش بریم بعد تعداد بازدید کننده هاشون میانگین مشاهده کنندگان همین مباحث غیر اخلاقی از ماه چهارم 2005 تا ماه هشتم یعنی در عرض 4 ماه از 37.5 میلیون به 75 میلیون یعنی دقیقاً 200% دو برابر افزایش پیدا در عرض 4 ماه دو برابر شد مال 2005 بود حالا 2011 ببینیم چه خبری نمیدونیم فعالیت های تعداد صفحات اینترنتی غیر اخلاقی 420 میلیون صفحه یعنی 1 میلیون جلد کتاب 420 صفحه‌ای بله در سال 2006 با این روندی که داره شاید الان شاید 3-4 برابر باشه تعداد درخواست های روزانه 68 میلیون درخواست فروش 4.9 میلیارد اونم که میبینیم شرکت هم بریم بعدیم درصد سن کاربران 18 تا 24 14% 55 به بالا 20% البته این چیز دیگه باید باشه درسته این 25 تا 34 20% 35 تا 44 26% 45 تا 54 21%. اگر این آمار صحیح باشه یعنی این صفحات هیچ کسی رو در هیچ مقطعی از عمرش رها نمی کند هرچند هدف اصلی جوانانه 18 تا 24 باید بیشتر 14% باشه احتمال. خب این آمار خلل داره احتمال. حالا بعدا تو یک آمار دیگه هست نسبت به زمان ببینیم هرچه بشر میگذره عاقل تر میشه یا بیعقل تر میشه خیلی عجیبه این جریانات و این جریانات توسط یک سری مکانیزم هایی که شیطان دارد و شیطان اون مکانیزم ها رو به شدت فعال کرده عادی شده چطور عادی شده بعدن بهش میرسیم ایشالا چطور میشه عادی بشه این قضیه دیروز جمله از شد خدمت سروران که اگر پیشینیان رو ببینید میگید اینا دیوانند و اگر اونها شما رو ببینند میگن شیطانی خیلی عجیبه ها سکته میکنن اصلا خب یه مختصری وقت داریم تو این مختصر چون میخواییم بگیم شیطان کیه کاری که میکند که نفوذ در دله چطوریه لازم بود که بگیم این دل چیه و چه کار میکنه برای این قضیه چون کار اصلی شیطان زدودن عقل کار اصلی و محوریش و جای عقل نشستن و فعالیت هایی رو انجام دادن که عمدتا دو تا فعالیته که ازش به وسوسه تعبیر میکنیم، که بعدا خواهیم گفت وسوسه چیه، مکانیزم وسوسه چیه که در ما اثر میکنه. برای این باید اول دل رو بشناسیم که شیطان در قلب وسوسه میکنه یعنی چی. جلسه گذشته راجع به این توضیح داده شد به طور اختصار و اجمال که قلب یک خانه دو دره، یک درش به عالم ملک باز میشه، یک درش به عالم ملکوت. قلب ما، قلب یعنی همون روح، حقیقت ما. قلب مادیه یا غیر مادی؟ غیر مادیه دیگه. بنابراین اتصال بی واسطش به عالم ملکوت اتفاقا. بلا واسطه قلب با، چون موجود غیر مادیه و در موجودات غیر مادی واسطه نمیخواهد، در موجودات غیر مادی اگر اون حجاب برطرف بشه، یعنی اون توجه غیر مادیش فعال بشود، علم پیدا میکند مستقیم. یه سوال، ما الان چرا پشت این دیوار رو نمیبینیم؟ چون ابزارهای ما ابزارهای چیه؟ حسیه، مادیه. شما وقتی که خواب میبینین، گاهی وقتا مثلا خواب میبینین دیوار جلوتونه، ممکنه این برای بعضی پیش آمده باشه، در این حال پشتش هم میبینن. خصلت عوالم ملکوت این است که حجاب در اون عوالم وجود ندارد و هر کسی به اندازه ظرفیت وجودیش همه اشیاء رو که به اندازه ظرفیت وجودیش درک میکنه. الان کسی که به عالم ملکوت راه داره، این پشت دیوار براش دیگه غیب، برای ما الان غیبه. عالم الغیب و شهاده برای خدا که چیزی غیب نیست، برای خدا همه عالم میشه چی؟ شهادت. یعنی عالم است خداوند به اون چیزایی که برای شما غیب است و به اون چیزایی که برای شما شهادت و حاضر است، و همه غیب و شهادت شما برای خداوند میشه چی؟ شهادت و حاضر. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی السماوات و الارض، در هیچ جای عالم هستی به اندازه یک مثقال، سر ثقل یک ذره، مثقال ذره، هیچ سر سوزنی از خداوند در کل هستی از ملک و ملکوت غائب، یعزب یعنی یغرب، غائب نیست. پس همه جهان برای خدا میشه عالم شهادت. قلب چیه؟ ملکوتیه. پس ما چرا اون عوالم ملکوتی رو نمیبینیم؟ چرا مشاهده نمیکنیم؟ اگر ما که همین الان هممون اینجا نشستیم، همین الان روحمون کجاست؟ روحمون در عالم قیامته. پس چرا نمیبینیم؟ حقایق عالم قیامت رو چرا ادراک نمیکنیم؟ جوابش یک کلمه، اون کلمه عبارت است از غفلت. غفلت یعنی چی؟ باز ترجمه دقیق غفلت یعنی بیتوجهی. غفلت یعنی بیتوجهی. همین الان این کاغذ مقطع بخوره، همین الان این وجود قیامتی داره همینجا. قیامت یک جایی نیستش، بعدن زمان و مکانی باید طی بشه بهش برسیم. همین الان همینجا ما محصور در عالم قیامتیم، همینجا محصورم. باز نه حصر مکانی که فکر کنیم قیامت مثل یه پوست پیازی برتر رو این عالمه. اینا نیاز به توضیحات مفصل داره چجوری عرض کنم. تو همین عالم الان اینجا چند تا آدم جا میشن؟ مثلا بگید 500 هزار تا. چند تا ملک جا میشن؟ بی نهایت، چون مادی نیستن. الان شما این چراغ یه مثال مادی بزن، این نوری که ما میبینیم اصلا خصلتش خصلت مادیه، موجه، به همین خاطر قابل تبدیل به این انرژی، قابل تبدیل به ماده هست. یعنی تو همین عالم ماده هم مثالشو داریم، چه برسه به موجودات ملکوتی. الان اگر شما این نور رو روشن کنید، این نور همه جای اینجا رو گرفت یا نگرفت؟ بعد نور دومه که روشن میکنه، میگه اجانیست دیگه، من نمیرم. چند تا چراغ اینجا روشن کنین، میگن چراغ بعدی دیگه نیاد. محدودیت داره؟ 1 میلیارد چراغ روشن کنین جا نمیشه؟ 100 میلیارد نور بتابونیم اینجا. تازه عرض کردم این مادیه، عوالم غیر مادی اصلا مادی نیستند، جا ندارن، مکان ندارن. اینا هی مکرر از میتونم تا اون ذهن سری میره سراغ تشبیه، شبیه سازی به عالم ماده. خب اگر روح ما همین الان در عالم ملکوته، نه مثل یه فوتی توی بادکنکی که تو جسم باشه، اینطور نیست. اگر یه همچی حقیقتی هست، پس اون درم در ما مکانی نیست، چون عالم ملکوت و عالم عقول مکان نیست. پس اصلا چرا ما تصوری نداریم؟ چرا تصور روشنش باید این همه زور بزنیم، مثال بزنیم تا یک تصور اولیه ناقص تازه شکل بگیره؟ چی گفتیم؟ یک کلمه بود، غفلت. قرآن وقتی که افراد مجرم وارد قیامت میشن، میفهمن که ما چه کار کردیم؟ لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از امروز در غفلت بودی. فکشفنا عنک غطاءک، قیامت پروژه‌ای نیست پرده از روش بردارن، یه روزی برسه خدا نشون بده. خدا همین الان نشون داده، اصلا همین الان قیامت مقطع بخوره حذف بشه، ما حذف شدیم، چون مجرای وجود عالم ماده است. ما اصلا توسط عالم قیامت به وجود آمدیم، توسط عالم برزخ به وجود آمدیم. اگر شما این نور رو از اونجا، مبدأ نور، نور مطلق بی‌نهایت وجود از اراده خدا ساطع شده، اگر اون وسطش این کاغذ جلوش بگیرین، یک مانع بگیرین، نور به اینجا میرسه؟ اگر عالم قیامت الان نباشد، اصلا عالم دنیا محو میشه. مثل اینکه اراده شما واسطه پدید آمدن اون موجودات ذهنی بودند، اراده شما واسطه بین روحتون و اون موجوداته. اگر اراده نباشه اون موجود اصلا پدید نمیاد. اینا وسائطن. بحث دقیقش 2 سال بحث میخواد حداقلش، تا تصور روشن شفاف جا بیفته برای آدم. ولی حالا اجمالا برای اینکه نیفتیم تو ورطه مادی کردن این قضایا، این نکات رو عرض کرد. پس چه ادراک نمی کنیم؟ خدا گفت قیامت پروژه نیست پرده بردارم، بی پرده است، همین الان هست. در شما غرق در عالم قیامت این الان، همه ما هم. سر حس نکردنش می فهمد همون ابتدای آیه فهمد لقد کنت فی غفلت. یه وقت جهل آدم یه چیز رو نمی داند، یه وقتی هست نه، به خاطر عدم توجه درک نمی کنه. مثال فرض کنید شما یه فیلمی هست، با تمام حواستون غرق اون فیلمی، هر کسی هر چیزی خیلی دوست داره، یه چیزی داره نشون میده و به اصطلاح میگن شیشتونگ حواستش تو اون فیلمه، شیشتونگ حواست آدم تو اون فیلمه. از طرفی غذا هم گذاشتین رو گاز که مثلا گرم بشه بعد نوش جان کنه، این گاز زیاده، این غذا میسوزه، بوی سوختنی بلند میشه. بو تو این فضا هست یا نه؟ بینی دارید یا نه؟ این بو به بینی میرسه یا نه؟ احساس بینی هم سالم هست یا نه؟ آدم متوجه میشه اگه شیشتونگ حواسش باشه؟ محال. همین الان هست، همین الان هم در معرضه، همین الان هم داره حس ما رو تحریک میکنه، اما چون تمرکز قوا تو جای دیگه است احساسش نمیکنه. اگر یه دفعه یکی بیاد یه شق بزن تو گوشمون، یه دفعه آه غذا سوخت، توجه برداشته شد. فردی زیر عمل جراحیه، امعا و احشاش داره پاره میشه، خون جاریه، سلول عصبیش تحریک شده است، اما احساس میکنه. بعد که به هوشش میارن میزنن تو گوشش، یه دفعه احساس درد و زخم و آزردگی و جراحت میکنه. الان احساس کرد یا احساسی که بود رو الان داره یک کمی درک میکنه؟ مرگ مثل اون تو گوشیایی که به ما میزنن توی کسی که بعد از اتاق عمله، یا بیدار شو. وگرنه خصلت قلب خصلت ملکوتیه. اگر قلب خودش باشد و خودش، چون در عالم ملکوت هم بین موجودات ملکوتی حجاب نیست، چون همه حجاب مال عالم ماده است، چون در اونها حجاب نیست، در اونجا حجاب نیست، به اندازه وسعت وجودیش پر میشه بلا واسطه. خب این همون تشبیه بود که گفتم یه حوضیه، از بالا میتونیم شیرشو باز کنیم، از پایینم میتونیم بکنیم، از درون حوض آب بجوشه. این اتصالش هست به موجود ملکوتی دیگری که اسمش باشد لوح محفوظ، که تجلی علم خدا درش هست. پس قلب با اتصال به لوح محفوظ حقایق ملکوتی رو مستقیم دریافت میکنه. اینو ببندیم بذاریم کنار. در دیگه قلب، گفتیم موجودات که تو این عالم آمدن چطوری شدن؟ اول وجود علمی در ذات علم خداوند دارن، بعد این تجلی میکند در علم خداوند در لوح محفوظ. از لوح محفوظ موجودات پدید میان در عالم خارج، از موجودات عالم خارج حواس ما تصویر برداری میکند، تصویرهای حواس منتقل میشود به قلب، قلب میفهمه. کدومی که شفافتره؟ اینجا سه تا واسطه خورده. یعنی ما چیزی هم که الان میبینیم، الان مثلا قرآن کریم و شریف رو میبینیم، با چشم داریم میبینیم. این همین قرآن یک موجود، همین کتاب ها، حتی نه خود حقیقت قرآن، همین کتاب با این جلد، با این کاغذ ها، با این که از چوبی گرفته شده، همین یک حقیقت ملکوتی داره در حیطه علم خدا. به همین معنا بود که عرض کردم اولیاء خدا تمایلشون به علم الهامیه. خب اون الهام از اون در درونی قلب توسط کی صورت میگیره؟ توسط یک موجودی میاد، بعد اینو بده بهش دیگه. اون موجود که لوح محفوظ باشد و وسائط لوح محفوظ تا قلب همشون فرشتن. خب حالا این قلب ما دم به دم، این آینه‌ای که داریم و تصویرهای مختلفی توش میاد، این حوضی که داریم از بالا و پایین داره توش چیزایی وارد میشه، دم به دم داره صورتهایی تو شکل میگیره، علائمی تو شکل میگیره. برخی از این علائم از بیرونن، از ظاهرن، که همین مکانیزمی بود که عرض کردم. ما هرچی میفهمیم بالاخره از طریق خداست و لوح محفوظ، حالا یا با واسطه حسمون، البته اونم واسطه، باز نه از خدا دور شدیم، همین حسمونم درش خدا جریان داره، در تمام مقاطعش خدا هست، منتها بعضی وقتا خداوند در اونجا در نوع ادراکمون حضور بیشتری دارد، یعنی ما حضور بیشتری نسبت به خدا داریم که میشه علوم الهامی. گاهی وقتا نه، حضور کمتره، چون وسعت اون مجرا کمتره. ببینید آب توی یک لوله یک اینچی هم جریان داره، توی یک لوله یک میلیون اینچی هم جریان داره، کجا حضور آب بیشتره؟ خب مشخصه دیگه. چرا؟ به خاطر این لوله ها با هم متفاوتن. آب که آبه، آب هست، این مجرای حس خیلی کوچیکه، به همین خاطر که حقایق خیلی کمتری از توش منتقل میشه. من امیدوارم با این مثال ها، نمیدونم دیگه چجوری مطلب از این ساده، اگه بخوام از این ساده تر کنم خراب میشه مطلب، امیدوارم که قابل مثلا پردازش باشه برای رفقا. پس این حوض دم به دم داره پر میشه با چیزایی که میبینیم از بیرون و با چیزایی که واردش میشه از درون و باطن. اون چیزایی که از بیرون میاد، که از طریق حواس میاد، خیلی روشنه. اون چیزایی که از باطن میاد خودش میشه دو دسته. که برای این که بگیم او چه کار میکنه و چه فعالیت هایی را انجام میده، این رو نیاز به تکمله‌ای داره انشاءالله شب آینده توضیح. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل